أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. على آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه خدا معنی شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوا. اولین نکته در خطبه دوم تشکر از مردم عزیز ماست در حمایت از جبهه مقاومت و در حمایت از رزمندگان اسلام که با شور و هیجان وصف ناپذیر، با آگاهی و شعوری که واقعا انتظار میره در شرایط مختلف از ملت ما، از مردم بزرگ ما و فرهیخته و متمدن ما، الحمدلله شاهد بودیم. یکی از جلوه های این حرکت عزیز حضور پرشور مردم در راه پیمایی در اولین روز پس از اعلام شهادت سرداران رشید اسلام، خصوصا شهید سردار سلامی، در حمله غافلگیر کننده رژیم صهیونیستی است که برای اظهار ارادت و برای اعلان وفاداری به شهدای عزیز، با خدمتگزاران اسلام در عرصه جنگ و جبهه و جهاد که در رأس اون شهید سردار سلامی بود، جمع زیادی راهپیمایی کردید، راهپیمایی پرشور و ماندنی در تاریخ مردم عزیز گلپایگان به سمت زادگاه این شهید پر افتخار و سرفراز خانشان که جای تقدیر و تشکر داره. این مسیر 5-6 کیلومتری رو مردم اینجور استقبال بکنن، حضور پیدا بکنن، پیاده روی بکنن، عزاداری بکنن، حماسه از خودشون نشون بدن و اونجا هم این انصافا تو شرایط تهدید جای تقدیر و تشکر داره. همه عزیزانی که شرکت کردن، این اظهار محبت همچنان باقی است، در اوج تبدیل به خواسته هایی شده که بعضا بیان میکردن و الان هم بیان میکنن. و اون این هست که با توجه به این که شهید سلامی از افتخارات کشور و از افتخارات ملت عزیز ما و مخصوصاً از افتخارات مردم گلپایگان هست و متعلق به این آب خاک و به این منطقه هست، اگر ممکنه اینجا دفن بشن و از اینجا در گلپایگان به خاک سپرده بشن، مخصوصا با توجه به اون علاقه هم که خود این شهید بزرگوار به گلپایگان داشته که شما در یکی دو تا سخنرانی که تو همین چند سال اخیر و 3 سال اخیر ایشون حضور پیدا کرد و ایراد سخنرانی داشت، در اون یادواره شهدای شهرستان شاید نزدیک به 10 دقیقه یا 1 ربع از صحبت‌های ایشون اختصاص پیدا کرد به اظهار ارادت به مردم عزیز گلپایگان، چه در این سخنرانی چه در سخنرانی که در وانشان داشتن شما کاملا حس میکردید این تعلق خاطر رو، این اظهار محبت رو، این خلوص رو. حتی بعضی از دوستانشون رو که در دوران جنگ با اونها از قدیم و ایام آشنایی داشتن، اونها رو تا همون جنگ نام می بردن، چه اونهایی که بودن چه اونهایی که شهید شده بودن. این ارادت، ارادت متقابله، یعنی هم از نوعی ایشون بود هم از نوعی مردم گلپایگان بود. خب حالا اینکه ایشون وصیتی داشته یا نه نمیدونیم، طبیعتا در چنین موارد عمل به وصیت باید بشه. اگر وصیتی نداشته، درخواست مردم ما از خانوادهشون این هست که اگر امکان وجود داشته باشه این افتخار برای مردم عزیز گلپایگان باشه که حتی امکان اگر میشه اینجا دفن بشن، و اگر احیانا این هم امکان پذیر نیست اینجا یک تشییع جنازه با شکوهی انجام بشه. البته در ارتباط با خواسته دوم، یعنی تشییع جنازه در شهرستان، با همکاری مسئولین کشوری و مسئولین استانی، نظامی غیر نظامی، برنامه‌ریزی هایی صورت گرفت تا اون مرحله آخر ما پیش رفتیم و آمادگی کامل برقرار شد در شهرستان برای میزبانی از این شهید بزرگوار و کسانی که در تشییع جنازه او قرار که شرکت بکنن. چون پیشبینی ما این بود که فقط شهرستان گلپایگان نیست، استانهای مجاور، استان اصفهان و شهرهای مختلف استانهای مجاور قطعا حضور پیدا میکنن و ما شاهد یک جمع کثیری از علاقه‌مندان به این شهید بزرگوار خواهیم بود. ولی خب در لحظات آخر تصمیمی که شورای عالی انقلاب فرهنگی روی مسالهی گرفت این بود که این تشییع جنازه لغو بشه روی مسئله امنیتی. امیدوار هستیم هر وقت شرایطش فراهم شد، حالا تا قبل از تشییع جنازه یا حتی روز بعد از تشییع جنازه، انشاءالله ما این توفیق رو داشته باشیم و این خواسته مردم انشاءالله عملی بشه. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون در این جنگ تحمیلی، مخصوصا شهدای فرمانده ما، فرماندهان ارشد ما و شهید بزرگوار شهید سلامی عزیز. روح مطهرشون شاد کنید با ذکر صلوات بر محمد آل محمد. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم، هفتم تیر روز قوه قضاییه هست و سال روز شهادت شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه و بسیاری از یاران و همکاران و همراهان او در عرصه گسترده خدمت، هم در قوه قضاییه، هم در مجلس شورای اسلامی و هم در بخشای دیگره که گرامی می‌داریم یاد و خاطره این شهید عزیز رو و شهدای هفتم فاجعه هفتم تیر رو که توسط منافقین و سرکرده‌های آمریکا و اسرائیل و ایادی پلید اونها رقم خورد، با این هدف که جمهوری اسلامی رو نابود کنند، با این هدف که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنند، اما نشد. آنچه که اونها میخواستن و آنچه که خدا میخواست محقق شد. خدا میخواست که جمهوری اسلامی باقی بمانه، خدا میخواست که جمهوری اسلامی پا بر جا بمانه، خدای متعال میخواست که جمهوری اسلامی که به خون شهدای عزیز در طول انقلاب اسلامی و پس از اون به سنه نشست تبدیل بشه به کابوسی برای قدرت‌های شیطانی و اهریمنی و اینچنین شد. خدا را شاکر هستیم و لعنت میفرستیم به کسانی که در مواجهه با اسلام و انقلاب و ملت عزیز دستاشون رو آلوده کردن و خون بهترین فرزندان این ملت و مرزبون. خب این هم بعده الهی است دیگه. خدا میخواد یورید الله، خدا میخواد که نام او و یاد او و گستره گیتی انشاءالله تنین انداز بشه و پرچم پر افتخار لا اله الا الله و محمد رسول الله در سراسر عالم به اهتزاز در بیاد که انشاءالله شاهد تحقق قطعی چنین وعده الهی باشه. روز قوه قضاییه هم هست ضمن گرامی داشت یاد شهدای هفتمی تیر آرزوی توفیق و سربلندی داریم برای مسئولین عزیز در قوه قضاییه، برای همه خدمتگزاران به این ملت در این نهاد با ثمر و پرخیر و برکت. و تشکرم میکنیم در این جریان حوادث اخیر الحمدلله قوه قضاییه خیلی با قدرت ظاهر شد. عمل انقلابی در اعدام مزدوران رژیم صهیونیستی و همچنین کسانی که فریب خوردن و به دام رژیم صهیونیستی افتادن، الحمدلله شاهد اقدامات انقلابی بودیم و این خواسته همچنان باقی است. نباید خدای نکرده در این جهت کوتاهی ما شاهد باشیم. ملت ما زخم خورد در این قصه و در این ماجرا. هر کسی که خیانت کرد به این کشور، خیانت کرد به این نظام، عاملی برای اجرای منویات رژیم صهیونیستی شد، باعث ریخته شدن خون شهدای عزیز، مردم بی‌دفاع ما، زنان، فرزندان، کودکان، دانشمندان هسته، فرماندهان ما، بسیجیان عزیز ما، اینها خیانت کردیم به این ملت، خیانت کردیم به این نظام. هر کسی با هر ملیتی، ایرانی بوده یا غیر ایرانی، تبعی کشوری دیگری بوده یا تبعیت کشور ما رو داشته یا زادگاهش اینجا بوده، هر کسی جمهوری اسلامی قوه قضاییه با قدرت، با قوت، با صلابت، با توجه به اینکه عنصر جرم به نام خیانت تحقق پیدا کرده و حکم خائن در شرایط جنگی کاملا روشن در همه نظام های قضایی دنیا و مخصوصا نظام قضایی ما، انشاءالله بر اساس این قوانین این خیانتکاران رو به اشد مجازات انشاءالله برسانند. آخرین نکته ای که باید عرض بکنم عزیزان، بزرگوارم، تبریک پیروزی بزرگ ملت مقاوم اسلامی ماست در برابر رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی که بر ملت ما تحمیل شد، اونم در میانه گفتگو، در میانه مذاکرات بر ملت ما تحمیل شد. پیروزی ملت عزیز ما در این دفاع مقدس، در این دفاع جانانه جای تبریک داره. فرمایشات نوید بخش و روح بخش و احیا کننده رهبر عزیز انقلاب رو در این پیام تصویری سوم همه شما شنیدید، ملاحظه کردید. رهبر عزیز انقلاب تبریک های متعدد، تبریک پیروزی در مقابل رژیم صهیونیستی، تبریک پیروزی در مقابل آمریکای جنایتکار، تبریک پیروزی ملت عزیز در ایجاد یک انسجام بی‌نظیر خیره کننده بین همه اقشار در این مدت و تحقق بسیاری از فضیلت‌های اخلاقی در این جنگ 12 روزه. ملت عزیز ما گل کاشت. انصافاً ملت عزیز ما پیروز در این عرصه ها از میدان بیرون اومد، جای تبریک داره. من نقل بزنم و اشاره بکنم به مطالبم، به بحث پیروزی و شکست از نگاه اسلام، که گاهی ماها در تحلیل پیروزی شکست دچار خطا میشیم. البته در این جنگ ملت ما هم به حسب ظاهری و هم به حسب واقع پیروز میدان و سرفراز از میدان تحلیل میشه و دشمن ما یعنی آمریکا و جنایتکار و رژیم صهیونیستی شکست خورده در افکار عمومی شناخته شدن، نه افکار عمومی ملت ما، در افکار عمومی دنیا، ملت‌های سراسر دنیا، نه ملت‌ها، تحلیلگران سیاسی اونا، تحلیلگران ارشد نظامی اونا. برید بشنوید و شنیدید قطعا رسانه‌هایی که حتی در اختیار اونا هستن، با پول اونها اداره میشن، در جهت اهداف اونها سیاست گذاری میکنن و برنامه میسازن و پول خرج میکنن و مخاطب برای خودشون میخرن برای اینکه بتوانن اهداف رو بهش برسن. ببینید چی تحلیل میکنن. بالاتفاق تصریح دارن که ملت ایران پیروز بزرگ این میدانه، میدانی که یک طرفش اسرائیله، میدانی که در یک پشت او آمریکا و قدرت اتمی دنیا که جنایت اتمی هم از او سرزده قرار داره، رژیم پلید و منحوسی که بعضی از قدرت‌های اروپایی و ناتو پشتش قرار داشتن تو همین مدت 12 روز. ببینید جمهوری اسلامی با این قدرت‌های ظاهری چه کرده؟ اونها رو به خاک سیاه نشونده، اونها رو به خاک مذلت رسانده. تعبیر مقام معظم رهبری این بود که رژیم منحوس اسرائیل رو زیر ضربات کشنده و مهلک خودش له کرده و اون رو در یک قدمی نابودی حتمی و قطعی قرار داد. اینجا بود که بزرگتر او امریکا به عرصه وارد شد و مداخله نظامی کرد و باز به تعبیر مقام معظم رهبری یک سیلی سختی بر صورت او و بر گونه او جمهوری اسلامی نواخت که پا پس کشید. ضربات در میدان که بر همه مشخصه، چه ضربه های سنگینی به اقتصاد اون وارد کرد. بیش از 3 میلیارد دلار خسارت روی دست رژیم صهیونیستی فقط در همین مدت 12 روز مربوط به حوزه املاک گذاشت، فقط در حوزه املاک. $3,000,000,000. بعد کارشناسا میگن برابری میکنه با تمام هزینه های سنگینی که رژیم صهیونیستی از بعد از طوفان الاقصا تا به امروز متحمل شد. 12 روز هزینه که جمهوری اسلامی هیمنه پوشالی او رو شکست، آبروی او رو برد، نه آبروی او، آبروی اربابان او رو. این پیروزی بزرگی بود برای ملت عزیز ما، پیروزی بزرگی بود برای جبهه اسلام، پیروزی بزرگی بود برای ملت‌های آزاده که نبض اونها با اتفاقاتی که در کشور ما رقم میخوره بالا و پایین میشه. خیلی چشمها به جمهوری اسلامی دوخته شده، خیلی نگاهها به انقلاب اسلامی خیره شده، هم دوستان ما هم دشمنان ما. دوستان ما به شدت نظاره‌گر هستن. حوادثی که در کشور ما رقم میخوره، چه در حوزه سیاست داخلی چه در حوزه سیاست خارجی، اونها رو شاد میکنه، اونها رو نگران میکنه، ضربان قلبشون بالا پایین میکنه، نبضشون بالا پایین میره. اینا شاد شدن، اینا خوشحال شدن. این تبلیغات سگانه‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن یک واقعیت عینی در مصاف ما با دشمن صهیونیستی و استکبار جهانی بود. غیر از اینها ما باید توجه داشته باشیم که نکنه شاخص پیروزی و شکست بر اساس معیارهای سکولار تعریف بشه. پیروزی فقط این نیست از نگاه اسلام که ما بیشتر موشک بزنیم که زدیم. پیروزی فقط این نیست که ضربات مهلک و شکنندهی در عرصه‌های مختلف به رژیم صهیونیستی و دشمن خودمون وارد بکنیم که کردیم. پیروزی فقط این نیست که ما حیثیت و هیمنه آمریکا و اسرائیل رو در دنیا منکوب بکنیم که کردیم. اگر مبنای پیروزی و شکست این باشه و ما متمرکزمون بشیم، باید قیام سید الشهدا رو به شکست تفسیر بکنه، چون سید الشهدا علیه السلام و قیام کربلا به حسب ظاهر شکست خورده. ساز و برگ دشمن غلبه پیدا کرده بر ساز و برگ سپاه اسلام. تو جنگای دیگه هم اینجوره. حواسمون باشه، خیلی از ماها گاهی در تبیین پیروزی، حتی در تبیین پیروزی ایران اسلامی در این جنگ اخیر، وقتی که میخواییم تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم، میگیم ما اینقدر موشک زدیم، اینقدر ساختمان خراب کردیم، اینقدر آدم کشتیم، اینقدر نظامی به درک واصل کردیم، اینقدر نهاد اونها رو با این تعداد نهادهای امنیتی و نظامی و علمی اونها رو تخریب کردیم مثلا. بله اینا هست، این اتفاقات افتاد، این افتخار بزرگیه، دستاوردهای خیره کننده است. اما همه اینها یه طرف منطق اسلام، منطق چیرگی حق بر باطله. منطق اسلام در تحلیل شکست و پیروزی، منطق پیروزی خون بر شمشیره. گاهی ما ها نگاه میکنیم، ممکنی که به صحنه که نگاه میکنیم یه وقتی از درون دچار یأس بشیم، از درون دچار کدورت قلبی بشیم، احساس ضعف و شکست بکنیم. اما قرآن می‌فرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما پیروز میدان هستید اگر مؤمن باشید. شما پیروز میدان هستید اگر به اصول اخلاقی پایبند باشید، شما پیروز میدان هستید اگر پایبندی به عقیده داشته باشید و اعتقادات خودتون رو روش پافشاری داشته باشید، شما پیروز میدان هستید حتی اگر به حسب ظاهر شکست بخورید، اما اصول فکری و اعتقادی و مکتبی و اخلاقی و اصول انسانی رو ازش مراقبت کردید، شما پیروز میدان هستید. جمهوری اسلامی الحمدلله در این جنگ پیروز میدان به معنای واقعی کلمه، هم ظاهری هم واقعی هم معنوی، الحمدلله در نظر افکار عمومی دنیا معرفی شده و معرفی خواهد شده، دنیا انشاءالله خواهد تحلیل کرد این شکست و پیروزی رو. زمان میخواد تا ما شاهد اعترافاتی باشیم از نایه دشمنان با ضرباتی که با اونها وارد شده. این انسجاممون نباید از بین بره، این وحدت و همدلیمون که مشق بزرگ این دوازده روز بوده باید همچنان حفظ بشه. نگذارید دوگانه هایی که بعضن درست میکنن در داخل و در خارج این وحدت و انسجام رو از بین ببره، که مقام معظم رهبری فرمودن این پیروزی بزرگیه، این باید حفظ بشه. هستند کسانی که میخوان به کام ملت ما این پیروزی رو تلخ بکنن، نباید اجازه بدیم. ملت ما همچنان باید در صف واحد همدل همگام با صدای بلند پشت سر رهبری تمام این مراحل رو تا رسیدن به اون تکلیف نهایی انشاءالله ادامه بده تا پیروزی نهایی انشاءالله برسد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.